حسرة العين والدمع جراحنا المنسي والعالم الشاف وسمع حسوا بوجعنا الشوي يا حسرة العين والدمع جراحنا المنسي والعالم الشاف وسمع حسوا بوجعنا الشوي.
شخصیت اسماعیل هنیه را نباید در حصار واژگانی چون رئیس دفتر سیاسی حماس خلاصه کرد. او رهبر فلسطین بود و امروز فلسطین بزرگترین رهبری خود را از دست داده است. آری، به جرأت می توان هنیه را عالی ترین رهبر نیم قرن گذشته فلسطین خواند، کسی که هوشمندانه توانست مقاومت را از گردنهای سخت عبور دهد و سرافرازانه در جستجوی شهادت بود. هنیه آروری و سنوار همان مثلث سرخ امروز فلسطین است. پس از شهادت شیخ صالح در خانه حزب الله، حاج اسماعیل نیز در خانه جمهوری اسلامی ترور شد و حالا همه چشم امید مقاومت به یحیی است که به قول بچه های مقاومت، یحیی در هر تفنگی زنده است.
فلسطيني فلسطيني والمصحف نهج ونبرع فلسطيني فلسطيني والكافي مشمشل برصاص فلسطيني فلسطيني والمصحف نهج ونبرع فلسطيني فلسطيني والكافي مشمشل برصاص الكتايب جيشنا والمعالي عيشنا الكتايب جيشنا والمعالي عيشنا والجرب ضيشنا يرجع اشتائف اكيال
الكماين دارنا والمعارك دارنا الكماين دارنا والمعارك دارنا اسمعوا اخبارنا جيشنا صعب المرار
شيخ جراح الصمود ما يزحزح هاليهود شيخ جراح الصمود ما يزحزح هاليهود اسألوا باب العمود احنا الجبال الرواد اسألوا باب العمود احنا الجبال الرواد
استباحوا أرضنا واستغانوا جندنا
عزواونا
شما همراهان گرامی بخیر باشه. ساعت 9:33:40 از من شما همراه هستید با رادیو هنزله. این هفته خب چون برنامه‌مون ویژه هست به مناسبت شهادت دکتر اسماعیل هنیه، ما برنامه‌مون تا ساعت حوالی 10:30 ادامه خواهد داشت و سعی میکنیم در طول برنامه علاوه بر این که بخشهایی رو تقدیمتون میکنیم، حالا متنهایی هست که قرائت میشه در مورد اینکه حالا بیشتر آشنا بشیم با شخصیت شهید اسماعیل هنیه، گفتگو هم میکنیم با کارشناسان محترم رادیو هنزله. و در این لحظه من میزبان صدای گرم کارشناس تلفنی برنامه‌مون جناب آقای محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلگر مسائل غرب آسیا هستم. درود بر شما جناب آقای نجفی، روزتون بخیر باشه. تسلیت میگم شهادت جناب دکتر اسماعیل هنیه رو خدمت شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت خدمت همه امت اسلام و به ویژه امام خامنه ای. در خدمتتون هستم.
زنده و سلامت باشید. خدمت از ماست. میخوایم از گفتگومون بهره خوبی ببریم. به همین خاطر سعی میکنم که من پرسش هایی که دارم کوتاه مطرح بکنم و شما هم جامع و کوتاه اگر پاسخگو باشید ممنون میشم. در وهله اول میخواستم این پرسش من این هست که چون تحلیلگر مسائل غرب آسیا هم هستید، تأثیر این ترور ناجوان مردانه در غرب آسیا چی هست؟ حالا روند حالا یک سری محاسباتی داشتن امریکایی ها و رژیم صهیونیستی، به ویژه رژیم صهیونیستی، برای این تروری که انجام میشه، حالا مد نظرشون این بوده که یک سری بهره هایی رو ببرن. آیا اون بهره ها رو خواهند برد و در نهایت چه تأثیری خواهد گذاشت بر روی این مسئله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در یک کلمه افزایش قدرت مقاومت و افزایش شدت حملات علیه رژیم صهیونیستی توسط محور مقاومت. اما شاید بهتر باشه از کمی عقب‌تر بپرسیم که چرا رژیم صهیونیستی این کار را انجام داد. در حال حاضر صهیونیست‌ها در یک فشار و یک مخمصه بسیار سهمگینی گرفتار شدن که تلاش میکنن مشکلاتی که در داخل فلسطین اشغالی و یا حتی در مرز با لبنان دارن به خارج از فلسطین اشغالی منتقل بکنن. برای همین دست به ترور یکی از رهبران حزب الله در بیروت، ترور تعدادی از اعضای محور مقاومت در محله سید زینب دمشق زدن و همچنین شهید اسماعیل هنیه رو در تهران ترور کردن و در یک همزایی کاملا آشکار آمریکایی ها هم به مهندسان پهپادی مقاومت اسلامی عراق در جرف الصخر در استان بابل عراق حمله کردن و 4 نفر از این عزیزان رو به شهادت رسوندن. یعنی رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و اروپایی اون تلاش میکنن که مشکل رژیم صهیونیستی که در داخل هست، در باریکه غزه هست، در کرانه غربی هست، در منطقه الجلیل در شمال فلسطین اشغالی هست، به خارج از فلسطین منتقل بکنن و یک میشه گفت یک دست و پایی دارن میزنن که بتونن صهیونیست ها رو از این وضعیت نجات بدن. در داخل خود فلسطین اشغالی در جامعه صهیونیست هم وضعیت خیلی بحرانی هست. یعنی برخلاف جنگ‌های گذشته صهیونیست‌ها الان نمی‌دانند که چه بر سرشان خواهد آمد و خودشون با خودشون درگیر هستند. این یک وضعیت بسیار بحرانی از مرحله بحران و چالش و معضل اینها گذشته. یعنی رژیم صهیونیستی به یک وضعیت کاملا ناپایدار و شکننده راهبردی دچار شده. برای همین مجبور شدن که یک حرکتی انجام بدن، تعدادی از رهبران مقاومت رو در خارج از فلسطین اشغالی ترور بکنن، ولی خب تأثیری در میدان نداره. صهیونیست‌ها در میدان باید با رزمندگان فلسطینی در باریکه غزه، با رزمندگان لبنانی در مرز با فلسطین اشغالی بجنگن. خب رزمندگان که هنوز هستند و سازمان رزم مقاومت چه در حماس و جهاد اسلامی چه در مورد حزب الله لبنان و غیره به قوت خودش باقیه. بنابراین تأثیر مثبتی برای رژیم صهیونیستی در میدان عمل نداره. بیشتر یک فرافکنی هست برای آرامش دادن به جامعه بحرانی صهیونیستا. در خدمتتون هستم.
بله، حالا شما اشاره کردید به این که حالا در باید برگردیم به گذشته. وقتی که تاریخ رو نگاه میکنیم، حالا از اون ابتدایی ترین تروری که صورت گرفت، فرمانده عزالدین قسام شهید اماد عقل رو در سال 1971 شمسی بود که به شهادت رسوندن، رهبران حماس رو هم همین گونه، مثلا شهید عبدالعزیز رنتیسی که سال باز اگر اشتباه نکنم 1382 بود و بعد از اون نظاریان رو که سال 87 بود اگر اشتباه نکنم، و رسیدیم به دکتر اسماعیل هنیه که در 10 مرداد 1403 به شهادت رسوندن. این روند تروری که صورت میگیره، من رهبران رو گفتم حالا بماند بنیانگذاران، حالا مثل شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس رو که با حمله موشکی در غزه به شهادت رسوندن و همینطور مهنت طاهر، اگر بخوایم بگیم این روند ترورها ادامه داشت، اومد تا رسیدیم به شهید اسماعیل هنیه. رژیم صهیونیستی بارها این رو تجربه کرده بود و بارها میدونست که با هر بار کشتن رهبران و فرماندهان جبهه جنبش حماس نه تنها از هم پاشیده نمیشه، قوی تر میشه. این ترور در وضعیتی صورت گرفت که حالا بعد از طوفان الاقصی و گذشته 300 اند روز از جریان طوفان الاقصی و اون وضعیتی که مقام معظم رهبری از اتاقام اعلام کردن که بعد از طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی به دوران قبل از طوفان الاقصی باز نخواهد گشت، یک حرکت انتحاری خیلی بدی بود که میتوانست فقط از یک آدمی که زائل العقل شده باشه صورت بگیره. نظر شما چیه؟
بله کاملا درست اشاره فرمودید. رژیم صهیونیستی الان اقداماتی که انجام میده معقول و منطقی نیست، چه برسه به اینکه راهبردی یا راهکنشی باشه. صهیونیست‌ها میدانستند که اگر حرکت تروریستی در داخل خاک ایران انجام بدن قطعا با واکنش ایران مواجه میشه. فروردین ماه بود که طعم یک سیلی ایران رو به عنوان وعده صادق چشیدن و طبیعتاً اگر در قلب تهران همین کار انجام بدهند یک ضربه مهلکی دریافت خواهند کرد، ولی با این حال به این مسئله فکر کردند که شاید از طریق ترور یکی از رهبران مقاومت فلسطینی در تهران بتونن مثلا بین محور مقاومت یک شکافی ایجاد بکنن، مثلا بین ایرانی ها و فلسطینی ها، بین مثلا اهل سنت یا اهل تشیع. مثلا خب میدونید مردم فلسطین سنی هستن و ما حزب الله لبنان شیعه هست. صهیونیست‌ها در عالم گذشته دارن فکر میکنن دیگه، این نوع دستیسه ها و توطئه ها که بین اقوام و قبایل و مذاهب و اینها اختلاف بیاندازن و مشکلشون رو حل کنن یا بتونن محور مقاومت رو دوشاره
نخنما شده و جواب نمیده،
دورانش در نخنما شده، دوران اینها گذشته. یعنی الان اتفاقا برعکس شد، یعنی
محکم‌تر شد،
برای مقاومت با انسجام بیشتری داره عمل میکنه. یه نکته که من تو همه مصاحبه عرض میکنم این هست که آقای اسماعیل هنیه درست رهبر بزرگی بود، درسته که تمام عمرش رو در خدمت به آرمان آزادی فلسطین فدا کرد و غیره، اما در خارج از فلسطین بود. یعنی از زمانی که برای مراسم شهید سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به تهران اومد از غزه خارج شد، دیگه صهیونیست‌ها اجازه ندادن که وارد غزه بشه و در کشور قطر ساکن بود. بنابراین ولی رهبرانی که در باریکه غزه هستن مثل آقای یحیی صنوبار، محمد الضعیف و غیره در حال مدیریت اصلی حماس در باریکه غزه هستن و خب حماس در باریکه غزه و سایر بخش‌های فلسطین معنا پیدا می‌کنه. آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس بود ولی خب خارج از فلسطین زندگی میکرد، بنابراین ترور ایشون مشکلی رو از صهیونیست در باریکه غزه حل نمی کنه.
یعنی بیشتر در میدان حل نمی کنه،
در میدان عمل، در
وقتی
که صهیونیست گرفتار هستن، جنگی هست که خودشون در غزه ایجاد کردن. و نکته جالب اینجاست که 10 ماه هست که صهیونیست به دنبال رد آقای یحیی صنوبار یا محمد الضعیف هستن، اما به رد پای کفشای ایشون هم نمیرسن و نتونستن علارغم سنگین ترین بمباران ها و
درسته
عملیات های هوایی و زمینی روزانه، نتونستن رهبران اصلی حماس رو در باریکه غزه ترور بکنن. آرزو دارن این کارو بکنن، ثانیه شماری میکنن، کلی تلاش کردن اما نتونستن تا حالا این کار انجام بدن. بنابراین تأثیر میدانی برای رژیم صهیونیستی نداره، اتفاقا برعکس میتونه حتی محور مقاومت رو هم منسجم‌تر بکنه. آمریکایی‌ها از ابتدای عملیات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در باریکه غزه، آمریکایی‌ها تلاش کردند که مانع از گسترش جنگ بشن. این رو دیگه رسمی و علنی و اینها هم بیان می‌کردن که ما نمی‌خوایم جنگ گسترش پیدا بکنه، برای اینکه محور مقاومت همزمان حمله نکنه به رژیم صهیونیستی. حالا رژیم صهیونیستی با این اشتباه راهبردی باعث شد که ایران مجبور بشه وارد عمل بشه و طبیعتاً موشک‌ها، تسلیحات که در اختیار ایران هست قابل مقایسه با تسلیحاتی که مثلا در باریکه غزه تحت محاصره وجود داره نیست. و صهیونیست‌ها دیگه نمیتونن با ضد موشک یا پدافند هوایی مثل گنبد آهنین و فراخن داوود و اینها جلوش رو بگیرن. خود صهیونیست‌ها دارن تلاش میکنن که نابودی خودشون رو تخریب کنن. این همون دستپاچگی یا سردرگمی هست که جامعه صهیونیست به اون گرفتار هست. یعنی صهیونیست‌ها هر حرکتی که انجام میدن برای اینکه از زیر فشار خارج بشن، فشار رو بر روی خودشون افزایش میدن. شاید اگر مثلا آقای اسماعیل هنیه رو در قطر یا در ترکیه ترور می‌کردن، قطعا این کشورها ضربه‌ای به رژیم صهیونیستی نمی‌زدن. اما در داخل تهران این کار انجام دادن. هدفشون هم این بود که یه شکار بزرگ کرده باشن، اما به نتایج و پیامدهای اون فکر نکردن. دقت می‌فرمایید؟
درسته.
یعنی این یک بی‌عقلی ما داریم از رهبران جامعه صهیونیست می‌بینیم که در 80 سال گذشته نظیر نداشته، و این نکته بسیار مهمی است. این رو هم باید عرض بکنم که صهیونیست از نظر امنیتی و جاسوسی و تروریستی خب حرف اول رو می‌زنه، چون صهیونیست تروریست بودنه و صهیونیست بعد از 10 ماه بمباران و جنگ رو در رو به شغل اصلیشون که همون ترور کردن و کارهای جاسوسی و امنیتی هست روی آوردن. ولی برخلاف همیشه اون رهبران حماس رو که شما مثال زدید در بخش دفتر سیاسی، من حالا رهبران شاخه قسامشون رو هم مثال میزنم، آقای صلاح شهاده، آقای اولین بنیانگذار کتایب عزالدین قسام، آقای شهید انفجار بهش میگن، اینها رو همه صهیونیست ها ترور کردن. اما
زیاد بودن در گردان قسام. یحیی عیاش بود، بله، محمود ابو حنود بود، بله
بله، یحیی عیاش که بنیانگذار بود و بهش مهندس انفجار میگفتن. خیلی صهیونیست ها خوشحال بودن که تونستن ایشون رو پیدا بکنن و ترور بکنن. در اون زمان ایشون در دهه 80 نقش زیادی ایفا کرد تو انتفاضه اول، انتفاضه سنگ،
بله،
و تلاش میکرد فلسطینی ها رو از سنگ به مثلا سلاح مجهز بکنه. بله. خب اون زمان مثلا 40 سال قبل یک حرکت بزرگی. خب در اون زمان شاید این حرکات تروریستی که و حذف رهبران و نخبگان مثلا جریان مقاومت، حالا از هر گروهی که باشه، چه در حزب الله رهبران حزب الله را ترور کردن، چه در حماس، چه در جهاد اسلامی و غیره، شاید برای اسرائیل میتوانست وقت بخره، میتوانست یک موفقیت راهکنشی و تاکتیکی باشه. اما در حال حاضر ترور رهبران مقاومت تأثیری در میدان نداره. یعنی خود سازمان‌های مقاومت مثل حزب الله لبنان، مثل مقاومت اسلامی عراق، مثل انصار الله یمن، مثل حماس، جهاد اسلامی و غیره در حال نبرد هستند. حتی اگر جنبش‌های فلسطینی هم نخواهند به فرض محال با اسرائیل بجنگن، مردم فلسطین، مردم کرانه غربی، مردم قدس، حتی اعراب ساکن سرزمین‌های 1948 خودشون خودجوش دارن می‌جنگن.
بله،
یعنی این رو دیگه اسرائیلی‌ها نمیتونن کاریش بکنن. یعنی شرایط مثل مثلا دهه 80 نیست که یکی دو نفر از نخبگان، متفکران، رهبران رو مثلا شما ترور بکنید و یا بتونید مثلا مردم رو فریب بدید مثل سراب سازش، جریان سازش عرب اسرائیل و غیره. خب مردم فریب بخورند، یک کسی نباشه اونا رو هدایت بکنه و غیره. الان شرایط اینطور نیست. الان تمام مردم منطقه در حال نبرد یا خواستار نبرد با رژیم صهیونیستی هستن. شما به یمن نگاه بکنید، صهیونیست‌ها مثلا یک مخزن سوخت رو در بندر الهدیده بمباران کردن و شما می‌بینید که میلیون‌ها نفر از مردم یمن مرتباً پشت سر هم در روزهای پیاپی تظاهرات کردن و خواستار نبرد با رژیم صهیونیستی شدن. یعنی ترور رهبران نمیتونه موفقیتی برای رژیم صهیونیستی باشه. درسته که این افراد انسان‌های بزرگی هستن، سرمایه‌های ارزشمندی برای محور مقاومت هستن، ولی مشکل رژیم صهیونیستی رو حل نمی‌کنه.
مشکل حل نمی‌کنن، اما به نوعی به ذم خود نتانیاهو این است که میتونه حالا بر سر قدرت باقی بمونه، حداقل یک چند ماهی با این اتفاقی افتاده. حالا تصورش بر این بوده، در حالی که این گونه نیست. آیه نجفی، نظر شما در این مورد چی هست که به اعتقاد من من تصورم بر این است که بالا جوانب رو که وقتی نگاه میکنیم، میشنویم، میخونیم و از صحبت‌های شما بزرگان میتونیم این نتیجه رو بگیریم که الان وضعیت درون خود رژیم صهیونیستی به ویژه حالا مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن وضعیت بسیار خوبی نیست. حالا بماند که در کابینه خودشون چه اتفاقایی داره میفته. آیا این ترور کمک میکنه به این که حالا به فروپاشی از درون که سرعت ببخشه و به نوعی سریع ترش بکنه این فروپاشی از درون رژیم صهیونیستی رو؟
ببینید، روند فروپاشی رژیم صهیونیستی شروع شده، از همون شاید زمان طوفان الاقصی شروع شد.
بله،
ولی یک موفقیتی که مقاومت به دست آورد این بود که جریان حمایت خارجی در میان افکار عمومی جهان رو از رژیم صهیونیستی
گرفت،
برگردان به سمت حمایت از ملت فلسطین.
درسته.
از جنگ جهانی دوم یک فریبی رو رسانه‌های جریان اصلی غرب یا همان قول‌های رسانه‌ای خبر پراکنی بزرگ جهان مطرح می‌کردند که این صهیونیست‌ها نوادگان قربانیان یک نسل کشی هستند به نام همون هولوکاست که واقعا هم دروغ بوده.
بله.
اما و با این کار تلاش می‌کردند که افکار عمومی جهان رو با صهیونیست‌ها همراه بکنن و موفق هم بودن. صهیونیست‌ها با نسل کشی که در کرانه در باریکه غزه انجام دادن اون رویا پردازی رسانه ها را نابود کردن. خب مردم در سراسر کشورهایی که مسلمان هم نبودن، مثل آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، اروپا، استرالیا، آسیای شرقی، جنوب آفریقا و غیره، تظاهرات کردن. دولت هایی که یک زمان متحد رژیم صهیونیستی بودن، مثل آفریقای جنوبی، مثل کولومبیا، مثل شیلی، خب اینا هیچ کدومشون مسلمان یا عرب نیستن، علیه رژیم صهیونیستی در دیوان های قضایی بین المللی شکایت کردن. بعضی از کشورهای اروپایی حتی کشور فلسطین رو مثل نروژ، مثل اسپانیا به رسمیت شناختن. خب این حرکات در گذشته نبود، یعنی یک دونه از این حرکات رو شما اگر انجام میدادید به نفع فلسطین علیه اسرائیل تظاهرات میکردید یا بر دولتی بر ضد رژیم صهیونیستی شکایت میکرد یا فلسطین رو به رسمیت میشناخت، این حرکات به عنوان حرکات ضد یهودی تلقی میشد، به عنوان یک اقدام ضد حقوق بشری تلقی میشد. خب اون پشتوانه اصلی که رژیم صهیونیستی بر اساس اون ایجاد شده بود همون مظلوم نمایی ناشی از مثلا هولوکاست و نسل‌کشی جنگ جهانی دوم بود. این مظلوم نمایی و این تبلیغات دروغ رو خود صهیونیست‌ها تونستن از بین ببرن. صهیونیست‌ها با این تصور که ما انتقامی از یکی از اضلاع محور مقاومت، یعنی مثلا باریکه غزه می‌گیریم که دیگه هیچ کس به صهیونیست‌ها حمله مستقیم نظامی نکنه،
درسته،
اومدن و غزه رو ویران کردن، 2,200,000 نفر رو آواره کردن، بیش از 40,000 نفر رو کشتن، 100,000 نفر رو زخمی کردن، که یه مثلا یک درس عبرتی با تصور خودشون به محور مقاومت بدن. اما خب اولین مزیتی که ایجاد کرد برای صهیونیست‌ها این بود که رویای مظلوم نمایی صهیونیست‌ها رو نابود کرد. این یک مورد. مورد دوم این که در داخل جامعه صهیونیست یک انشقاق شدیدی رو ایجاد کرد و صهیونیست‌ها دوچار یک خود درگیری شدید هم شدن. الان ما شاهد هستیم که بین نژادهای مختلف در داخل رژیم صهیونیستی، مثلا بین اشکنازها و سفاردیم‌ها و فلاشه‌ها درگیری هست، از نظر نژادی، از نظر مذهبی بین حریدی‌ها و سایر یهودی ها در داخل فلسطین اشغالی مشکل وجود داره، بین کسانی که در اراضی 1948 ساکن هستن با شهرتنشین هایی که در کرانه غربی منطقه الجلیل و قدس ساکن هستن هم باز یک درگیری دیگری وجود داره، یعنی بین خود صهیونیست هایی که خودشون رو اسرائیلی میدونن هم درگیری وجود داره. در داخل کابینه رژیم صهیونیستی مثلا بین بعضی از وزرا مثل اسموتریچ و بن‌گویر با مثلا وزرای نظامی مثل گالانت هم یک درگیری وجود داره، یعنی درگیری بین خود صهیونیست ها شدت گرفته. و وقتی ما در مورد فروپاشی صحبت میکنیم یه بخشش همین مشغول شدن به خود و درگیر شدن هست، به اضافه اینکه مثلا 500,000 نفر از صهیونیست ها در همون ماهای اول بعد از طوفان الاقصی از رژیم از فلسطین اشغالی متواری شدن و به کشورهای دیگه‌ای فرار کردن و این روند میتونه افزایش هم پیدا بکنه. فرار از خدمت، خودکشی سربازان و نظایر اینها هم مزید بر علت هست. و خب شما شاهد هستین که تظاهرات بسیاری اتفاق میفته در داخل سرزمین های
اشغالی،
در حیفا، در اسدود، در بیت المقدس، در بیروت و غیره، که خواستار تغییر مدیریت میدان نبرد هستند و به این دلیل که میبینن تلفات خود صهیونیست‌ها بیشتر شده و امنیتی برای اونها ایجاد نکرده. یعنی بعد از شروع عملیات صهیونیست‌ها در باریکه غزه، صهیونیست‌ها قولی که رهبران صهیونیست جامعه صهیونیست دادن این بود که براشون امنیت ایجاد میکنن.
پس ما
امنیت ایجاد نکرده، یعنی درگیری ها افزایش هم پیدا کرده. نیمه یک سوم از شمال فلسطین اشغالی منطقه جنگی شده به خاطر درگیری با حزب الله. بندر ام رشراش همون ایلات تعطیل شده و زیر ضربات موشکی و پهپادی مقاومت اسلامی عراق و انصار الله یمن قرار داره. وعده صادق که اتفاق افتاد، ببینید در 45 سال گذشته بعد از انقلاب اسلامی هرگز ایران مستقیما وارد نبرد در رو با رژیم صهیونیست نشد. خب این اتفاقات افتاد، صهیونیست ها میبینن مشکلاتشون دیگه فقط راکت پراکنی های گروه های فلسطینی، اونم از نوع گرات غیر هدایت شونده نیست، دیگه الان با موشک های سنگین ایران و حزب الله لبنان مواجه هستن، با محاصره شدن بنادرشون مواجه هستن.
کلا به اصطلاح میشه گفت برق برگشته و دیگه اون زمان بزن در روی دیگه تموم شد. من جسارت کردم اومدم میانه کلام شما جناب آقای نجفی. خیلی متشکرم. ما میدونیم که این ترور و این شهادت دکتر اسماعیل هنیه باعث قوی تر شدن محور مقاومت و اضمحلال هرچه سریع تر و زودتر رژیم صهیونیستی خواهد شد انشاءالله. خیلی ممنونم جناب آقای محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل سیاسی و همینطور تحلیلگر مسائل غرب آسیا. برای شما بهترین ها را آرزو میکنم، آرزو توفیق دارم و در پناه خدا باشید انشاءالله.
همچنین بنده هم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خداحافظ شما. خداحافظ.
قرآن.